گزینه 3 عرض کنم که آقای رحیم اخوان آریج از نور بابل گزینه سبزوار هست، در واقع پاسخشون 2 هست. آقای نباتی از ساری مسجد سلیمان، آقای فرزاد پاکنهاد از مهشهر کرج مسجد سلیمان.
جواب گزینه 3 مسجد سلیمان، عبدالمحمد خادمی.
با سلام، نخستین موزه نفت در شهر سبزوار ایجاد شد. با تشکر، محمد رضا غلامی از تهران.
سلام بر برنامه خوب سرزمین من. جواب سوال شما گزینه 2 سبزوار می باشد. آرام هستم از دیدش کوچولویه. متشکرم، خداحافظ شما.
سلام علیکم، خسته نباشی. سرزمین من رادیو فرهنگ، بخشی هستم شهریار. گزینه 3 درسته، مسجد سلیمان.
سلام، خسته نباشید. جواب سوالتون شهر سبزوار میشه. نعمت الله خزلی هم از شهر خود.
سلام علیکم، خدا قوت. موزه نفت سبزوار جواب درسته. مرجع بلاغی هستم از تهران. خدا نگهدارتون. خدا
آقای مسعود پرویزی از کنگاور، آقای مهدی محمدی از شهر رحمت آباد شیراز، آقای مسعود عزیزی از مراغه، عرض کنم که آقای پوریا راستگو خیابی از ابهر، همگی گفتند که پاسخ مسجد سلیمان. آقای حسین امانی مسجد سلیمان، آقای عبدالامیر میساری از ماخشهر، همینطور آقای ولی افشار از قم شهر نفتیز مسجد سلیمان پاسخه، کشاورز از تهران مسجد سلیمان، جلال کلهار از هرسین سبزوار، آقای علی نصیری از شاهرود مسجد سلیمان، آقای علیرضا فیروزی از فراشبند فارس گزینه 3، آقای امیر پارسایی از تهران مسجد سلیمان، آقای فرشید بیات شیراز گزینه 3، آقای سلیمان قاسم تلخانی از فراهان گزینه 3 مسجد سلیمان، و خانم خطاوی پرور از پاکدشت مسجد سلیمان، آقای موسا کارگر از کرج هم همینطور مسجد سلیمان، آقای حسین زارعزاده از ملارد سبزوار.
سلام، وقت بخیر. پاسخ سوال مسابقه گزینه 2 شهر سبزوار. تشکر میکنم، ملیح چراغی هستم از قم. موفق باشید.
عرض سلام، خسته نباشید. گزینه 3 از زندوق افشارزاده از ارومیه. مرسی خانم، تشکر. عرض سلام، خسته نباشید. زیبا خلیزاده از روستای بند آذربایجان غربی، گزینه 3.
الو سلام علیکم، گزینه شما که اولین شهر نفتی مسجد سلیمانه. قربانی هستم از کرمان انار.
با سلام، جواب سوال مسجد سلیمان. سپاسی هستم از سرستان کازرون. با عزت باشین.
خانم فزه پیمانی از خمینی شهر گزینه 2، عرض کنم که خانم صفیه صحنه از ترکمن صحرا مسجد سلیمان، آقای روزبه زهابی از کرمانشاه همینطور مسجد سلیمان، آقای احمد مدحنی از اهواز گزینه 3، آقای صباحی از مشهد مسجد سلیمان، آقای محمد حسینی از قزوین مسجد سلیمان، آقای بهرام رنجبر از تبریز سبزوار، آقای نورالله کلاته سبزوار، عرض کنم که آقای امیر خلج از کوهسار مسجد سلیمان، آقای جعفر خاتمی از اینام سبزوار. میبینید آقای
بله،
آقای جناب مؤمنی، خیلی از دوستان، من چون نمیتونم بگم کدوم گزینه صحیحه، ولی بله، معلومه که با مطالعه دارن میان.
بله همینطوره، و در واقع میشه گفت که هیچ کدوم از پاسخ هم غلط نیست، منتها به خود سوال هم دقت بکنید که ما گفتیم نخستین موزه، چون بعضی از دوستان دیدم که گفتن
شاه نفت مثلا
یا تاسیساتی و اینا. درسته، بخوام به طور طبیعی حساب بکنیم شاید قدیمی ترین تاسیسات در مناطق جنوبی کشور باشه، اما دقیقا به خود پرسش دقت بکنید. و نکته این که ما الان 5 موزه نفت در ایران داریم که باز به شهرش من اشاره نمی کنم، اما مثلا در خود تهران هم در در واقع پشت دروازه مترو دروازه دولت یه موزه است و فکر می‌کنم برای مردم خیلی جذابه، چون که مردم در این چند دهه خیلی با تأسیسات نفتی، با جایگاه‌های سوخت و اینجور چیزها سر و کار داشتن، براشون خیلی ملموسه.
دقیقاً همینطوره. حالا ادامه میدیم و در هر فرصتی پیمکا رو می‌خونیم. حضور شما همراهان عزیزم عرض می کنم که به مناسبت هفته پژوهش روز گذشته در استدیوی شماره یک ساختمان شهدای رادیو مراسمی برگزار شد. همکارمون خانم نجفی ضمن شرکت در این مراسم با آقای دکتر جبلی رئیس محترم سازمان صدا و سیما گفتگوی را انجام دادی که در این لحظه به اتفاق شما این صحبت ها رو می شنویم.
آقای دکتر جبلی سلام، خسته نباشید. خدا قوت، تبریک عرض میکنم. نجفی هستم از رادیو فرهنگ. چند کلمه برای شنوندگان رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته پژوهش رو خدمت همه همکاران عزیزم در سازمان، پژوهشگران، محققان و اساتیدی که چه در مرکز تحقیقات سازمان و چه در واحدهای پژوهشی حوزه‌های مختلف فعالیت دارن، خدمت همشون تبریک عرض می‌کنم. پژوهش در دوره تحول یک نقش کلیدی و اساسی رو ایفا می‌کنه. در سنت تحول هم به امر پژوهش پرداخته شده به عنوان پایه و اساس برای همه آنچه که مأموریت ذاتی رسانه ملی است و اوت برنامه‌سازی است و تولید محتوا. ما محتوای بدون پژوهش، محتوای خالی از فکر، محتوای خالی از هدف و محتوای بدون توجه به تأثیراتی که بر روی مخاطب و بر روی جامعه میذاره رو محتوای لایق شأن رسانه ملی نمیدونیم. لذا هر گونه محتوایی که تولید میشه در قالب‌های مختلف حتما باید همراه با پژوهش پیشینی، همراه با پژوهش پسینی و همراه با پژوهش همراه با تولید باشه. این اون نقشیه که ما به عنوان پژوهش و نقش کلیدی که برای حوزه پژوهش و عزیزانمون در حوزه پژوهش قائل هستیم. حتما تمام شبکه‌های مختلف سیما، صدا، حوزه های مختلف، به ویژه رادیو فرهنگ که تمرکز اساسی رو حوزه فکر و اندیشه و فرهنگ و پژوهش داره، میتونه در تثبیت این هدف ان شاءالله موثر باشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم.
سپاسگزاریم از همکار گرامی خانم نجفی به خاطر تهیه گزارشی که به اتفاق شما شنیدیم و همچنان منتظریم که پیامک‌ها رو دریافت کنیم، سریع بخونیم در پاسخ به این پرسش که نخستین موزه نفت در کدام شهر تاریخی ایجاد شد با سه گزینه: کرمان، سبزوار و مسجد سلیمان. آقای نورالله محمدی از سرندج گزینه دو، تقی‌زاده شنونده گرامی از خراسان جنوبی مسجد سلیمان، راستگو از ساوه مسجد سلیمان، ابوالفضل مهری یا مهری از عراق گزینه 3، از تبریز محمودی مسجد سلیمان، خانم لیلا همت‌آبادی از سبزوار پاسخ سبزوار، آقای ابراهیم ابراهیم نژاد از مازندران سوادکوه مسجد سلیمان، آقای مسعود فتی از نجف آباد، همینطور خانم سلطانی از شیراز مسجد سلیمان، آقای مهدی رستمی پاسخ سبزوار. هم ما فرصت داریم برای تقدیم این هدیه نقدی، هم شما فرصت دارید برای دریافت این هدیه نقدی در صورتی که پاسخ صحیح رو بفرمایید و انشاءالله در قرعه کشی نامتون در بیاد. حتما در فاصله های بعدی پیامک ها رو خیلی این بار دور تند میخونم.
آن سوی تاریخ،
جناب ساجدی بزرگوار، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. آقای مومنی عزیز با شما صحبت میکنه.
سلامت باشید آقای ساجدی، سلام به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت مجریان بزرگوار، شنوندگان ارجمند در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، ما شنونده شما ایم که ببینیم امروز کدام بخش از تاریخ معاصر ایران رو با شما گوش میکنیم. بفرمایید.
بله، باز هم با اجازه شما برگی دیگری از تاریخ رو رقم میزنیم. تقریبا همین ایام هست، سال 57 ارتش بود طوفانیان مأمور خرید تسلیحات در نظام شاهنشاهی، یک ژنرال 4 ستاره بسیار نزدیک به شاه و تمام تسلیحات که می خریده درصدی به حساب خودش و به حساب شخص شاه واریز میشه. حالا اینا نکته مهمی نیست. ایشون کتابی داره به نام ما مثل برف آب خواهیم شد، این نام کتابش هست. این کتاب تعریف میکنه، میگه که در همین ایام بود که برنژنسکی مشاور امنیت ملی کارتر زنگ میزنه به سفیر آمریکا در تهران که زمینه یک کودتا رو بررسی کنه ببینه میشه یا نمیشه. سفیر آمریکا در تهران قاطعانه مخالفت میکنه، میگه اصلا چنین چیزی نشدنیه، ما داریم ارتباط برقرار میکنیم با مسئولان انقلاب، اصلا چنین فکری نکن. برنژنسکی این نه باید بشه. در همین اصلا نگو که قبلا هماهنگ شدن آقای ژنرال هایزر عازم تهران هست. جنرال هایزر فرمانده نیروهای ناتو در اروپا است، یک جنرال 4 ستاره ارتش آمریکا است. ایشون میاد محرمانه با هواپیمای 330 میاد با در داخل با اعضای هیئت دولت شاه که از جمله تمام جنرال های نظامی بودن ملاقات میکنه و به اینا میگه چگونگی کودتا رو بررسی کنید. همین آقای جنرال طوفانیان برمیگرده میگه ما اگر کودتا بشه مثل برف آب خواهیم شد. هایزر میگه چرا؟ میگه برای اینکه ما نه استطاعتشو داریم نه در شرایط فعلی در داخل چنین چیزی اتفاق میفته، به هیچ عنوان ما را دم تیغ میگذرونن. این عین جمله آقای طوفانیانه. دیگه جنرال هایزر خیلی ناراحت میشه و به اینا میگه که باشه، ما فردا در جلسه بعدی هیئت دولت با شما مسائل بررسی میکنیم. نیمه شب ایشون ایران رو ترک میکنه، فردا به کسی هم نمیگه. فردا که جلسه میذارن منتظر هایزر میشن، متوجه میشن که آقای هایزر اصلا آسمان ایران هم ترک کرده رفته. بنابراین اینجا یک بار دیگه تمام تلاش های آمریکا برای رسیدن به این، از جمله تمام وفاداران به نظام شاهنشاهی، مخالفت میشه و عملا کودتا با شکست مواجه میشه.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای ساجدی، با روایت خوبی که امروز مطرح فرمودین. از شما ممنونم،
سپاسگزارم، خدا نگهدارت. خب خیلی ممنونم از دوستان عزیزم که چقدر پیامک ارسال کردن. آقای اکبرپور از بابلسر سبزوار، خانم مرضیه منصور از فسا مسجد سلیمان، آقای ببخشید خانم محشید کارگر از مهشهر کرج سبزوار، آقای بهرام ابراهیم خانی از بوئین زهرا گزینه 3، بیگزاده از قزوین گزینه 3 و خانم فریده عسکری از اپر سبزوار. سیزده و 45 دقیقه و 30 ثانیه سرزمین من.
وضعیت مشارکت در تعیین سرنوشت پیش از انقلاب اسلامی به روایت دکتر موسی حقانی.
یکی از مفتضح‌ترین انتخابات هایی که در تاریخ ایران برگزار شد انتخابات مجلس 18 بود. این انتخابات بعد از کودتای 28 مرداد 1332 برگزار شد. دکتر مصدق در یک اشتباه آشکار سیاسی مجلس 17 رو که انتخاباتش در دوره خودش برگزار شده بود منحل کرد. بعد کودتا شد و بعد از مدتی دولت کودتا آمد و به سر انتخابات رو برگزار کرد. مدیران اصلی این انتخابات یکی تیمور بختیار بود که رئیس به سر رکن دو و اداره امنیت بود، و دیگری جناب آقای فضل‌الله زاهدی عامل نظامی کودتای 28 مرداد. معلومه که از این ترکیب مشارکت سیاسی و استقبال از مشارکت سیاسی بر نمیاد. به قدری این انتخابات مفتزه برگزار میشه با توجه به این که مدیر اونها بودن، اما صحنه‌گردان افرادی نظیر شعبان جعفری، معروف به شعبان بیمخ. شعبان جعفری با اراذل و اوباش پای صندوق ها میرفتن، هنوز مردم در حال هوای اون نهضت ملیشتن صنعت نفت بودن، دوست داشتن نمایندگان واقعیشون وارد مجلس بشن، میومدن و آرایی رو سعی میکردن به صندوق بندازن که مطابق رأی و میل حاکمیت در رژیم کودتا نبود. کار شعبان جعفری و به اصطلاح اراذل اوباشی که در خدمت او بودن این بود که آرای مردم رو ازشون میگرفتن، اگر مشاهده میکردن که فردی غیر از لیست مورد نظر نامش در اون برگه ثبت شده، با ضرب و شتم رأی دهنده و تراشیدن سر او و صورت او تلاش میکردن که با ایجاد رعب و وحشت نتیجه انتخابات رو به نفع خودشون برگردونن. یکی از زشت‌ترین صحنه‌ها که در تاریخ میشه گفت مشارکت سیاسی ایران رخ داد همین انتخاباتی بود که شعبان جعفری به اصطلاح مدیریت اجرایی او رو بر عهده داشت.
دوستان ارجمند، اگر قصد بازدید از شهر نیشابور، شهر قلمدان‌های مرصع رو دارید، موزه کاروانسرای شاه عباسی این شهر گزینه بسیار بسیار خوبیه که نمونه ارزشمند از آثار تاریخی ایران رو یک جا در خودش جای داده. حالا برای آشنایی بیشتر با این موزه تاریخی، صفحه دیگری از سرزمین من رو ورق می‌زنیم.
گنجینه.
و اطلاعات بیشتر درباره موزه کاروانسرای شاه عباسی شهر نیشابور رو به ما جناب آقای محمد رضا کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور تقدیم خواهند کرد. درود بر شما جناب کارگر، بسیار خوش آمدید.
سلام آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قوامپور و جناب آقای مؤمنی عزیز. در خدمت
سلامت باشید. خیلی متشکرم. دیگه صحبت از نیشابور میشه، واقعا به هر سمتش که نگاه بکنیم اصلا خودش موزه است. اما از زبان شما امروز با موزه باستان شناسی این شهر آشنا بشیم که در یک در واقع کاروانسرای شاه عباسی هم هست. از زبان شما میشنویم.
بله، همینجور که شما فرمودین، نیشابور تاریخ پرفراز و نشیبی داشته و اصولا شهرهایی که در مقطعی پایتخت بودند،
بله،
حالا یا پایتخت برای کل کشور بودند یا برای بخشی از سرزمین، اتفاقات زیادی رو ما در اونجا شاهد هستیم و آثار تاریخی فراوان و نیشابور هم در مقطعی اوایل قرن سوم هجری پایتخت طاهریان بوده که در بخش شمال شرق ایران حاکمیت داشتند و بسیار سلسله مقتدری بودند که نهایتاً توسط مغول‌ها متلاشی میشن و دوره زمامداری اونها تمام میشه و در طول این مدت نیشابور از یک اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار هست که فقط ما اگر به اون شهر نیشابور در اون تاریخ، در تاریخی که طاهریان حاکم بودن، نگاه بکنیم، چیزی در حدود مثلا 240 هکتار فقط محوطه اون شهر قدیمی هست که بخش اعظم اون اصلا هنوز کاوش نشده و در صورتی که کاوش بشه میتونه اطلاعات خیلی زیادی رو در اختیار ما قرار بده. و همینطور ما میدونیم که همین الان هم شخصیت های بسیار بسیار مهمی در اونجا هستن، مثل عطار در واقع نیشابوری که خب از عرفا بودن در قرن هفتم، کمال الملک هست، حکیم عمر خیام هستند، که وجود همین شخصیت ها کافیست که ما برای نیشابور یه جایگاه بسیار بسیار خاصی رو قائل باشیم و برای مردم در واقع تاریخی و فرهنگ دوست. بر همین اساس میراث فرهنگی تصمیم میگیره تا بخشی از تاریخ نیشابور رو به نمایش بذاره و کسانی که به این شهر سفر میکنن با تاریخ و گذشته نیشابور آشنا بشن. لذا یکی از بناهای بسیار با ارزشی که همین کاروانسرای دوره در واقع صفویه هستن و معروف هست به کاروانسراهای شاه عباسی که توسط ایشون در واقع ساخته میشه، کاروانسراهای متعدد از جمله در نیشابور که خب در این جاده ابریشم قرار داره و جایگاهی که برای کاروانها داشته
بله.
و همینجور مسیر در واقع مشهد مقدس رو که بسیاری برای زیارت امام هشتم از این مسیر حرکت میکردن، وجود قدمگاه و بسیاری از مسائل دیگه.
بسیار
این موزه تلاش میکنه تا اینکه عمدتاً تاریخ دوران اسلامی نیشابور رو به نمایش بذاره، هرچند که ما از دوره اشکانی یعنی هزاره اول پیش از میلاد هم
بله.
آثاری رو در این شهر داریم و تفاری های زیادی انجام شده، به خصوص سایت شادیاخ که یه سایت مهم باستانشناسی هست. لذا تلاش شده در موزه باستانشناسی آثاری رو از دوره اشکانی و همینطور از هزاره چهارم پیش از میلاد در اینجا سفالینه هایی که
بله. پس یه گزینه خوب همین موزه باستانشناسی. از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنون جناب کارگر، خیلی لطف فرمودید.
با
شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خب آقای مومنی عزیز، پاسخ رو از زمان جناب عالی بشنم. همونطوری که اشاره کردید خیلی بله. از دوستان درست بود پاسخشون.
بله همینطور، در شهر سبزوار یک در واقع جایگاه عرضه محصولات نفتی بوده که از سال 1318 فعالیت میکرده و حالا بله. موزه است.
ممنونم از آقای محمد رضا حاجی دری تهیه کننده برنامه، خانم مهدی گودرزی صدا بردار، خانم سهیلا رضایی ارتباطات، خانم فاطمی طاهری هماهنگی و سپاس از خود شما جناب آقای مومنی. برنده هم اعلام کردن دوستان، قرعه کشی شد. چه جالبه، یه دانش آموزه
بله.
دانش آموزه با این مطالعه پاسخ صحیح رو گفته. نخستین موزه نفت در سبزوار، خانم فاطمه از شیراز دانش آموز عزیزمون، انشالله که مبارک باشه. و خیلی ممنونم از بقیه دوستانی که واقعا فرصت نشد. احمد فرزانه از ساوه، خانم ناهید کرماشا، محسن خیامی، اپرک، علی نوری، خانم فاطمی ابراهیمی، آقای احمد بهزاد رضایی، آقای مهدی رشیدی، مرتضی سروی، خانم کاظمی، آقای خیمی و خیلی از دوستان. فرصت نداریم. آقای مومنی خیلی ممنون،
سلامت باشید، بدرود
فرمودید. بنده هم سپاسگزارم از همراهیتون دوستان. تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز در قلمرو امکانات.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم. کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب.
مرمر پلاست. تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست. بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست. عایق گرما و سرما. مرمر پلاست. نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج عشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پسهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. ول هم و هنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دوم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم، برنامه گلهای ایرانی، که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
گلهای ایرانی، برنامه شماره 140.
چشم بکشا، چشم بکشا، که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی، لیسف دار غیره دیار.